در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا علی ابن محمد النقی الهادی و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو معارف، و امیدوارم حلول ماه رجب براتون تا این لحظه که سومین روزش رو، ظهر سومین روز رو سپری میکنیم، با نور و رحمت و مغفرت همراه بوده باشه براتون و شهادت امام هادی سلام الله علیه رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. یه هفته دوباره تو سمت خدا آغاز مسیر هفتگیمون مثل شنبه های گذشته با سرور ارجمند حاج آقای حسینی قمی عزیز، و از شما میخوام که همراه بشید و این 40-50 دقیقه رو با هم پای صحبت‌هاشون مثل همیشه بهره ببریم. بفرمایید لطفاً. سلام علیکم و رحمت الله. عزام الله حضورکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تسلیت دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. خدا رو سپاسگزاریم به ماه رجب رسیدیم. شب اول ماه رجب رسول خدا وقتی هلال ماه رجب رو در آسمان می‌دیدن دعا می کردن که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یعنی خدایا رجب و شعبان رو بر ما مبارک بگردان، و بلغنا شهر رمضان، ما رو به ماه رمضان برسان. خب می دانید ماه رجب یکی از ماهای حرامه که تنها سه ماه حرام پیوستن، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، رجب جداگانه است. همینجا من یادآوری می کنم مثل همیشه، چون خیلی نگران هستیم، به هر حال حوادث رو مواظب باشیم، حوادث رانندگی. عزیزانی که وسایل نقلیهشون بیمه نیست، من جهت اطلاع عرض میکنم چون ماه حرامه الان بیمه دیه 1,600,000,000 تومان. اگر خدای نکرده در یه حادثه کسی جانشو از دست بده، 1,600,000,000 تومان
در ماه حرام.
بله در ماه حرام. خواهش میکنم از مخصوصا موتور سوارها که من یه آماری میدیدم از 10 میلیون موتور 8 میلیونش بیمه نداره، اگر ممکنه قرض کنن کسی بهشون قرض بده، به هر شکلی هست، میدونم سختشون هست، ولی به هر شکلی قسطی یه جوری این بیمه رو
انجام بدن
انشاءالله. ماه رجب سه تا زیارتیه. حالا ما میگیم، آرزو میکنیم، اگر موفق شدیم که الحمدلله، اگر هم موفق نشدیم خدا میدونه که ما آرزو داریم، نیت داریم. نیت المؤمن خیر
من
عمله. خدایتون میدونی ما آرزو داریم، همه مخاطبین عزیز آرزو دارن. سه تا زیارتی، یکی عمره رجبیه، زیارت خانه خدا، دوم زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، روایت از امام رضا هست. سوال کردن بهترین زمان برای زیارت جدتون سید الشهدا کیه؟
بله.
حضرت فرمودن نیمه رجب یا نیمه شعبان. نیمه رجب یا نیمه شعبان. یکی هم زیارت خود آقای امام رضا سلام الله علیه است. من یه روایتم بخونم و بحثمو شروع کنم. یه کتابی شیخ صدوق رضوان الله علیه، فضائل ماه رجب، شعبان و رمضان، یه کتاب مخصوص این سه ماه نوشتن. حدیث از امام صادق علیه السلام فرمودن اذا کان یوم القیامه. اول حدیث معروفه ولی ادامه داره، خیلی زیباست و کمتر گفته میشه. حضرت فرمود فردا قیامت نادا منادن، منادی ندا میدهد عین الرجبیون. این عین الرجبیون رو زیاد شنیدیم. فیقوم اناسون، عده قیام میکنن که چهره هاشون میدرخشه. سوال کردن آقای مالی کیه عین الرجبیون؟ باید تمام ماه رجب روزه بگیریم، اعتکاف بریم، دعا، قرآن، شب زنده داری؟ فرمودن نه، هازا لمن صام ولو یوما واحدا من رجب. کسی یه روز ماه رجب روزه بگیره، فرد قیامت وقتی میگن عین الرجبیون اینا میتونن قیام بکنن. البته بارها عرض کردیم اگر کسی روزه قضا داره حتما باید نیت کنه روزه قضا، ثواب ماه رجب رو هم حتما میبره، قطعا میبره. اما اگر نیت روزه مستحبی کنه، هم مستحبی رو از دست داده، هم قضاشو انجام نداده. یه دعایی هم هست، من یه داستانی بگم خیلی سریع، خیلی جالبه، خیلی جالبه، در منابع دست اول ما هست. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام کسیست به نام محمد شحام، هی جیمی شحام، میگه من اولین سفری که رفتم مدینه، کسی رو نمیشناختم، غریب بودم تو شهر مدینه، تو مسجد النبی داشتم نماز میخوندم، آقای امام صادق علیه السلام اون گوشه مسجد منو دیده بودن، کسی رو فرستادن دنبال من. من رفتم محضر حضرت، سلام کردم، گفتم آقا من اولین بار آمدم اینجا. فرمودن کی هستی؟ گفتم از شیعیان شما. از کجا اومدی؟ از کوفه آمدم. کیو میشناسی تو کوفه؟ اسم چند نفر رو بردم. فرمود آیا اونا حواسشون به تو هست؟ به تو رسیدگی میکنن؟ گفتم بله آقا، خیلی حواسشون به من هست. فرمود بدان خیر المسلمین، بهترین مسلمان کسی است که وصل اعان نفع، وصل اعان نفع، به داد دیگری برسه، کمک بکنه، رسیدگی بکنه. بعد حضرت فرمود که چقدر خرجی هم رو خودت آوردی؟ گفتم آقا 200 درهم. آقای 30 درهم هم اضافه، اینم از طرف من مال شما، امشب شام بیا خونه ما. گودم چشم آقا، افتخار میکنم، معذر امام.
بله.
شب رفتم شام خدمت حضرت، فرد شب دیگه نرفتم. شب دوم آقا منو تو مسجد دوباره دیدن، فرمودن پس چرا نیومدی دیشب؟ گفتم آقا یه شب دعوت فرمودن، تا مدینه هستی هر شب شام مهمان منی، چی شب و شام میل داری؟
عجب،
چی میل داری شب و شام؟ گفتم آقا من شب و شیر میخورم. میگه فردا دیدم حضرت آمدن منزل، فشتر و شاتن لبونن،
عجب،
یه گوسفند شیرده حضرت همراه خودشون آوردن، فرمودن که این شیره همیشه هست و عجب. مثلا دیگه قصه نخوره که حالا ما امامو به زحمت انداختیم هر شب بره برای من
شیر بخره.
خیلی جالبه این داستان، من به عجله گفتم، خیلی زیباست، پیامهاش خیلی فراوان. میگه به امام گفتم آقا این مهمانی که خیلی ممنون شما محبت کردین، هر شب شام بیایم اینجا، میشه یه دعام یاد ما بدید؟ چقدر خوب انسان باهوش باشه، زیرک باشه، محضر امام میرسه، از فرصت یه دعا میشه یاد من بدید؟ آقا فهم بنویس، اکتوب بنویس. این دعا چی بود آقای ملایی؟ فرمون بنویس بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه
لکل
خیر. یعنی این دعایی که عزیزان ماه رجب دارن میخونن بعد از هر نمازی، این یادگار این بزرگوار محمد شحام که رفته مهمونی امام صادق علیه السلام ولی به مهمانی اکتفا نکرده، گفت آقا یه دعام ببینید الان هزار و بیش از 1200 هر کسی این دعا رو خون بخونه ثوابش مال محمد شحام هست. یا من ارجوه لکل خیر
تا آخر.
خب چون روز شهادت امام هادی سلام الله علیه است، سوم ماه رجب، من به حیات نورانی حضرت اشاره کنم، یه بخشی در حیات سیاسی حضرت، یه بخشی حیات اجتماعی حضرت، یه بخشی حیات علمی حضرت، به هر مقداری که برسم ببینم چه میشه. میدانید که از سخت‌ترین دورانها دوران امام هادی سلام الله علیه است. شاید همین یه شاهد کافی باشه، حالا من چند تا شاهد میارم. ما از ائمه علیهم السلام روایاتی داریم دیگه، در کتاب‌های مشخص یه جلد، دو جلد، پنج جلد، ده جلد جمع‌آوری شده. هیچ می‌دانید کمترین روایتی که از اهل بیت به ما رسیده از امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما. ما فقط 500 تا حدیث از این دو امام داریم، 500 تا از امام هادی، 500 تا از امام عسکری. به دلیل همین خفقانی که در دوران حضرت حاکم بوده. شما مقایسه کنید، 2500 تا از امام هادی و امام عسکر، یعنی چیزی در حدود 1000 روایت از این دو امام، ولی از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما ما 48000 حدیث داریم.
چند برابر میشه؟
48000 و اون 1000.
بله.
دو امام 1000 حدیث، دو امام 48000 حدیث. در این دوران امامت حضرت 6 خلیفه عباسی معاصر حضرت بودن، یکی معتصمه، یکی واثقه، یکی متوکله، یکی منتصر، مستعینه، معتزه، که معتز امام رو به شهادت رسون، معتصم امام جواد سلام الله علیه رو به شهادت رسون. واقعا عجیبه این خلفا. در حالات معتصم عباسی میخوندم، یه روزی آمد پسر هارون الرشید، دیگه پسر هارونه، یه روز آمد خونه به باباش، به هارون گفت بابا همکلاسی مرد. گفت چرا مرد؟ گفت بابا خوش به حالش که مرد. گفت چرا خوش به حالش؟ گفت از مکتب رفتن خلاص شد. هارون گفت معتصم یعنی تو اینقدر مکتب برات سخته، مدرسه رفتن اینقدر برات سخته که از مرگ بهتر؟ گفت آره آدم بمیره بهتر. گفت نمیخواد بری مدرسه، دیگه مدرسه نرفت.
عجب.
این آدم بعد از هارون میشه
حاکم،
حاکم و خلیفه عباسی هست. در حالاتش می نویسن اذا غضبه لا یبالی من قتل. وقتی غضب میکرد دیگه نمیدونست کیو داره، براش مهم نبود کیو داره میکشه. و جالب از عبرتهای تاریخ اینه، همین خلیفه وقتی میخواست از دنیا بره، آیات ساعت پایانی این آیات رو میخون، به هر حال در روایات ما هست دیگه، لحظات آخر و جاءت سکرت الموت، سکرات مرگ، پرده ها کنار میره، آدم این چیزی رو میبینه. لحظات آخر این آیه 44 سوره انعام رو میخون، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شر حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا وهم مبلسون. قرآن هشدار میده، فکر نکن اگر هی نعمت به ما رو کرد، نعمت رو کرد، نعمت رو کرد و ما در گناهیم، فکر نکن این نعمت، این بلاست، این عذابه، عذاب استدراج. یه وقت ما غرق نعمتیم، شکر نعمت به جا میاریم، حق نعمت رو ادا میکنیم، این خیلی خوبه. اما یه دید غرق نعمتی و گناه میکنی، نگو خدا ما با کاری نداره. قرآن میفرماد نسو ما ذکرو به،
بله،
وقتی همه چیز یادشون رفت، فتحنا علیهم ابواب کل شر، همه چیزو بهشون میدیم. حتی از فر خوبه ها، وقتی اینا شادمان میشن، شادی همراه با غرور، اخذناهم بغتتن، ناگهان اینا رو میگیریم، فاذاهم مبلسون، تمام درها دیگه برشون بسته است. این آیاتو در آیه بعدش هم خیلی عجیبه، فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جناب والله عزیزان خیلی با قرآن آشنا هستن، مخواد یک جا دیگه شما پیدا کنید ندونیم.
خب
در سراسر قرآن
که
فقط یه جا خدا یه کاری کرده باشه، بعد خودش به خودش بگه والحمد لله رب العالمين. کجاست؟ اونجاست که میگه قطع ادابر القوم الذين، ریشه ظالما رو ما کندیم، والحمدلله رب العالمین. ما الحمدلله ابتدا به ساکن داریم، حالا شما نماز بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله
ابتدای سوره هم،
ولی خداوند متعال یه کاری، یه فعلی انجام داده باشه
و در نتیجه
بعد بگه الحمدلله رب العالمین. سوره مبارک انعام آیه 45، وقتی قرآن میگه ما ریشه ظالمین رو کندیم، خدا خودش به خودش میگه الحمدلله رب العالمین. این آیات رو این به اصطلاح معتصم عباسی، این خلیفه ظالم که عرض کردم امام جواد علیه السلام رو به شهادت رسونده، لحظات پایان عمرش میخوند. خب خلیفه دوم بعد از معتصم واثق، 5 سال بعدش سخت‌ترین دوران که 14 ساله دوران امام هادی علیه السلام، دوران متوکل عباسی، سخت‌ترین دوران حضرته. فراوان این شبها روزها عزیزان اگه تو مجالس شرکت کرده باشن میشنون که متوکل مأمور میفرستاد شبانه از دیوار خانه امام هادی علیه السلام رفتن بالا، امامو احضار کرد، مجلس شراب بود، به امام شراب تعارف کرد. امام فرمود من گوشت و پوست و بدنم با شراب انسی نداره. گو آقا مجلس عیش ماست، پس یه شعری بخونید مجلس ما. و حضرت اون اشعار معروف خوندن، با تو علا قلل الجبال تحرس و هم قلب و رجال، که عشق نحس متوکل رو در آورد. خیلی اشعار عجیبی.
بله،
سخت‌ترین دوران دوران متوکل هست. در حالاتش من یه آدرسی بدم، بارها عرض کردم، خوب عزیزان با تاریخ خلفا آشنا بشن. ببینید من رو محدث قومی، من یه کتاب حالا خیلی راحت و دم دستی عرض کنم که بخوان تهیه کنن آسان باشه. من رو محدث قومی یه کتاب داره، زندگی 14 معصوم منتهی الامال. زندگی 14 معصوم که تمام میشه، ایشون کتاب دیگه نوشتن، تاریخ خلفا، فارسی هم هست، زندگی 14 خلیفه دوران بنی امیه و 37 خلیفه دوران بنی عباس. حتما عزیزان اگه با این کتاب‌های تاریخ علاقه دارن حتما تهیه کنن ببینن. مثلا حالا من از محدث قومی نمیگم، از منابع اهل سنت عرض میکنم، یک کتاب تاریخ داریم مال ملا جلال الدین سیوطیه، مال 500 سال پیشه، همین آقایی که تفسیر دارالمنصور داره، تفسیر جلالین داره، کتابای فراوان داره، تاریخ خلفا داره. این آقا نوشت راجع به متوکل، ملا جلال الدین سیوطی راجع به متوکل نوشته، متوکل کان منهمکن فی لذات و شراب.
عجب.
قوتور بود در شهوت رانی و در و شراب خوری. منهمکن، قوتور بود. باز می نویسد هو الذی امر به هدم قبر الحسین علیه السلام. این آقای ملا جلال نمیشته، ملا جلال سویتی نمیشته. میگه این همین کسیست که 17 بار قبر امام حسین علیه السلام رو ویران کرد. البته ما یه سوالی هم داریم، حالا این سوال ما رو تو دنیا که اینا جواب نمیدن، قیامت ببینیم بالاخره لابد جوابی دارن. همینی که مینویسه متوکل قوتور بود در شراب خوری و در شهوت رانی و قبر امام حسین، بعد مینویسه هو الذی احیا السنه، این کسی که سنت پیامبر رو احیا کرد، زنده کرد. کدوم سنت پیامبر؟ اینا سنت پیامبره. امام رو، یاران امام رو، جمع زیادی از یاران امام رو اذیت کرد، به زندان انداخت. خود امام هادی رو مکرر به زندان انداختن. یکی از اصحاب امام هادی به نام محمد ابن فرج، این 8 سال زندان بود. یکی از اصحاب امام هادی ابن عاصمه، تو یه مجلس 300 تازیانه به هیچ زد. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام یعقوب ابن اسحاق، معروف به ابن سکیت، اهوازی هست، شخصیت بسیار بسیار بزرگواریه. میدانید بیش از 100 نفر از اصحاب ائمه علیهم السلام اینا اهوازی بودن، خوزستانی بودن، یه جمعشون اهوازی بودن که این افتخاری است برای خطه. بیش از 100 نفر اصحاب ائمه علیهم السلام، علی ابن مهزیار اهوازی، همین آقای ابن سکیت، خیلی فراوانن، به اصطلاح یعقوب ابن اسحاق. این آدم روز 5 ماه رجب، یعنی 2 روز دیگه،
بله،
به دستور متوکل، عبارت تاریخ اینه، سلو لسانه هم انقفا.
الله
اکبر. ازش پرسید که به نظر تو بچه های من بهترن یا حسن و حسین؟ خیلی ناراحت شد، آخه چه حرفیه تو میزنی؟ امام حسن، امام حسین سید و شباب اهل الجنه رو مقایسه میکنی با بچه های خودت؟ قسم خود، گفت والله به خدا قسم، قنبر خادم امیر مؤمنان شرف داره بر تو و تمام تشکیلات و حکومت، چه مقایسه ای میکنی؟ وقت دستور سلو لسانه هم انقفا، زبانشو از پشت بیرون آورده. ولی در این حال اینم اضافه کنم، با همه این فشارها ولی نفوذ معنوی امام هادی علیه السلام فوق‌العاده است. وقتی امام هادی رو میخواستن از مدینه به سامر را احضار کنن، در تاریخ هست ما سمع الناس، در طول تاریخ نشنیده بودن مردم چنین زجه و ناله و گریه‌ای که مردم مدینه داشتن برای اینکه امام هادی علیه السلام رو می‌خواستن ببرن. یه داستانی بگم خیلی جالبه، شاید عزیزان نشنیده باشن. ما یه کتابی داریم مقاتل و طالبیین، مال ابوالفرج اصفهانی، تقریبا مال 1100 سال پیشه، وفاتش 356. یک کتاب معروفی داره به نام الاغانی، اون معروفه.
بله.
ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبی، خیلی داستان جالبی از آن عنایت کنن. چی شد که متوکل قبر سید الشهدا سلام الله علیه رو خراب کرد؟ بله، آدم عنودی بود، دشمن بود، کینه داشت از اهل بیت، 14 سال خیلی اذیت کرد امام هادی علیه السلام. ولی چی شد که تصمیم گرفت قبر سید الشهدا رو ویران کنه؟ این داستان رو ازم بشنون، جالبه. متوکل قبل از این که به خلافت برسه،
بله،
خب بازم گرفتار شرابخوری و جلسات بزم عیش و شراب بود. یه مرکزی بود، زنان آوازخوان تو اون مرکز بودن. متوکل پیام میداد به اونجا، یه زن مغنیه یعنی آوازخوان میفرستادن تو جلسه بزم شرابش آواز میخوند. وقتی به خلافت رسید، باز یه شب پیام داد، گفت امشب میخوایم بزم شرابمون، بساط شرابمون مفصل باشه. به اون مرکز پیام داد که یه زن آوازخوان بر من بفرستید.
خب
نفرستادن، گفتن اینا رفتن مسافرت. تعجب کرد، کجا رفتن مسافرت؟ زود به اون رئیس اون مرکز خبر دادن، زود خودتو برسون، متوکل کارت داره، امشب بزم شرابشه، حالا امشب نرسیدی اهلا فردا شب خودتو برسون، یکیسی رو بفرست، خلیفه است، قبل از خلافتش تو میفرستادی، الان بفرست براش. این سریع از سفر برگشت و یه زنی رو فرستاد، یه آوازخانی رو فرستاد برای جلسه بزم شراب متوکل. متوکل گفت کجا بودید شما؟ مثلا چرا دیروز نیومدید؟ گفت من این عبارت شو یادداشت کردم.
حرف اون زنه.
زنه، این زن آوازخانه.
خب.
گفت کجا بودید؟ گفت ما با این رئیس مرکزمون خرجنا الالحج، رفته بودیم حج. متوکل گفت الان ماه شعبانه،
موسمش
حج رفتید، حجزی حجه میرن.
خب.
گفت منظورم زیارت قبر امام حسین علیه السلام. گفتم حج این کربلا بود، با رئیسمون، این خانومی که رئیس ما هست به این مرکز، همه ما رو برده بود کربلا. خیلی متوکل عصبانی شد که یعنی حتی کسانی که اینقدر نقطه ضعف دارن
اینها هم،
ولی ارتباطشون رو با امام حسین علیه السلام قطع نکردن. دستور داد رئیس اون مرکز رو گرفتن، تمام اموالش رو مصادره کردن، بیچارش کرد. خب علالقاعده اینم با این موقعیت علاقه پیدا میکنه به سید الشهدا سلام الله علیه، دست از همه کارهای دیگهش بر میداره. این قصه رو بر چی گفتم جامعه ملایی؟ ببینید، خواهش میکنم آقا اگر ما دیدیم یه کسی کار خلاف میکنه ولی یه کار خوبی هم داره،
خب
کار خوبشو مذمت نکنیم. آقا یه کسی پیاده روی اربعین میاد، نماز نمیخونه، خب چیکارش کنم نماز نمیخونه؟ انشالله نماز خونم بشه.
حالا چرا این کارشو
دارید؟ این کارشو داشته باشید، اینو تشویقش بکنید. الان ماه رجبه، خواهش میکنم آقا شما ماه رجب روزه گرفتی، روزه میگیری، تقبل الله، التماس دعا، شبان نماز شب میخونی، التماس، خوشو به حالش، عمر رجبیه مشرف، خوشو به حالش. اما یه کسی داره، یه رفیق، مخصوصا به جوونا میگم، آقا رفیقت حالا ماه رجب کاری نمیکنه، عمر رجبیه هم نمیره، حالا نمازشون آخر وقت میخونه، یا نه نمازشو گاهی میخونه گاهی نمیخونه، اصلا نماز نمیخونه، آیا ما باید تردش کنیم یا جذبش بکنیم؟ بابا ببینید، یه زن مرکزی که مرکز آوازخوان‌ها هست، ولی همین رابطه با امام حسین علیه السلام نجاتش میده،
عاقبت به خیر،
عاقبت به خیر میشه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یه باب داره،
بله،
باب و درجات الایمان. آقا ایمان درجاتش متفاوته، چند تا روایت داره، من دلم میخواد یکی دوتاشو مخصوصا به این مناسبت بخونم.
بله.
امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم ایمان درجات داره. سلمان بالاترین درجه بود، درجه آخر، بعدش ابیذر، ابیذر ایمانش از سلمان، بعدش میاد مقداد، مقداد پایین‌تر، بعدش میاد عمار، عمار پایین. بعد امام علیه السلام فرمود اگر کسی در درجه بالاتره دست اینایی که تو درجه پایین‌ترن بگیره. این روایت اینه، فرمون لا یسقط من هو دونک، تو سرش نزن، زمینش نزن، ساقطش نکن. اذا رأیت من هو اسفل، اگه دی کسی از تو پایین تره، فرفعه، بیارش بالا، اونم به رفقن، با مدارا. نه اینکه حال یه شبه بگو آقا بسم الله ماه رجب، نماز شب تو بخون و روزه بگیر و پاشو زیارتی کجا. فرفعه به رفقن. چقدر چندین روایت داریم، یه روایت دیگه شو بخونم باز از امام صادق علیه السلامه، حضرت ما انتم بل براءه،
چه کاره اید که شما از دیگران الان براءت میکنید؟ ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض. خب بعضی درجاتون بالاتره، هم در ایمان و باور و تفکر، هم تو مناسک دینی
و اعمال عبادت
و اعمالش، هر دو رو امام فرموده.
بله.
فرمود بعضهم اکثر و صلاتن من بعض، بعضهم انفذ و بصیرتن من بعض. یکی باورش بهتره، بصیرتش بیشتره، ایمانش قوی تره، یکی نم مناسک دینیش بیشتره. آقا شما الحمدلله عرض کردم الان ماه رجبه، نماز میخونی، دعا میخونی، نماز شب میخونی، موفقی، زیارت میری. اما اگر دیدی کسی نه، نمازش هم آخر وقت میخونه، تو سرش نزن. اما چه میدونیم انسانهایی گاهی با یه کار خوب، یه وقتی مفصل این بحثو من باید مطرح کنم، خدا رحمت کند، یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی، آیت الله عظمای بزرگی است، بعد از شیخ انصاری آمدن سراغش که آقا شما مرجعیت رو قبول کن.
بله.
قبول نکرد، گفت من آمدم، چون گلپایگانی بود، گفت من آمدم گلپایگان دیگه حال ندارم برگردم نجف. معروفه آیت الله عظمی است، ولی معروفه به حجت الاسلام. عزیزانی که در شهر گلپایگانن، شهرهای اطراف، میدونن قبر این بزرگوار مزاره. من رفتم زیارتش.
بله.
در یه مسجدی مردم میان سر قبرش حاجت میخوان. آیت الله عظماست ولی معروف به حجت الاسلام، ملا زین العابدین گلپایگان. ایشون یه کتاب داره، انوار الولایه.
بله.
یه مقاله تو اون کتاب داره، میگه من ده ها مورد بر اساس روایات پیدا کردم که خدای متعال اگر کسی یه کار خوبی کرد ولو ایمان نداشته باشه، یا ایمان داره ولی کارا دیگهش خرابه، ولی به خاطر همین کار خوب خدا دستشو میگیره، خدا نجاتش میده، یا نجات پیدا میکنه به طور کلی، نجات هم پیدا نکرد، خدا به خاطر همین کار خوبش جبران میکنه تو دنیا
میگیره،
یا در دنیا یا مفصل ها باید چند جلسه من. پس ببینید عرضم اینه،
همون آجا حکایت فردی که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله جوانی رو گفتن که بدکاره و اینجوری و اینا، نمازم حالا مثلا میخونه خیلی سرش،
فرمود این صلاته تنها. بله. فرمود این صلاته تنها و یومن.
بله.
یه روزی نماز به دانش میرسه. بذار من همینجا داستانی باز از امام هادی علیه السلام.
بله.
خیلی جالبه.
بفرم.
که ببینید حتی غیر مسلمان، عزیزان روز شهادت حضرت، میخوام یه پیام مهمی از زندگی امام هادی علیه السلام رو دریافت کنیم. زمان خود امام هادی، حتی کسی غیر مسلمانی، داستان تو منابع دست اول ماست، مرحوم راوندی تو خراج نقل کرده، مال 800-900 سال پیش، یه مسیحی بود، یه مسیحی متوکل هزارش کرد. خب متوکل به مسلمان و مسیحی به کسی رحم نمی کرد. این وقتی هزارش کرد، آمد سامر را خیلی ترسید که متوکل چه بلایی میخواست سر من بیاره. به ذهن خودش رسید، گفت که یه نذری میکنم مال امام هادی علیه السلام، مسیحیه، گفت نذر میکنم برای امام هادی علیه السلام 100 دینار، گفت اگه من از این بلا نجات پیدا کردم این 100 دینار رو بدم. بعد گفت نه، بذار نذر رو اول برم بدم، یه وقت بعدن شیطون وسوسه میکنه، اول میرم. آمد سامر رو گفت اول برم خانه امام هادی. خانه امام کجا هست؟ جرأت نمیکرد از کسی بپرسه خانه امام هادی سلام علیکم کجاست.
سخت بود،
میپرسید بیچارهش میکرد.
بله.
گفت من همینطوری مرکبی که دارم راه میافتم ببینم مرکبم کجا توقف میکنه، خدا بلکه کمکم کنه. راه رسید یه جایی مرکبش ایستاد،
مسیحی هم بود.
مسیحی بود.
بله.
رسید اینجا مرکبش ایستاد، به خادمش گفت برو اینجا کجاست. رفت من گفت این در خانه امام هادی علیه السلام اینجایی که مرکب. گفت این خوب نشانه اول.
عجب.
معلوم میشه امام علیه السلام حسابت جداست. ایستاده بود یه کسی از خانه امام اومد بیرون، گفت تو یوسف ابن یعقوبی؟ اسم خودش و باباش؟ گفت بله بله. گفت بیا تو اینجا خانه امام. آقا گفت این نشانه دوم، اسم من از کجا میشناخت؟ میگه من 100 دینار رو تو آسینم پنهان کرده بودم. گفت اون 100 دینار که تو آسینت پنهان کردی اونا رو بیار بدیم بده، من نظر امام نکردی، بیار. گفتم این نشانه سوم. رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت یه جمله فرمود، فرمود دیگه این سه تا معجزه کافی نیست که باور بکنی ما بر حقیم. مرکب در خانه ما ایستاد، خادمه اومد صدا کرد، گفت گفت چرا؟ فرمودم باید بگم تو موفق به اسلام نمیشی، من ولی پسرت مسلمان میشی، تو موفق ولی پسرت مسلمان میشی. فرمود باید بگم نگران نباش، برو پیش متوکل، هیچ آسیبی بهت نمیرسه، تا اینجا داشته باشید. شاهد هم از نقل این داستان یه جمله است. خود امام هادی علیه السلام فرمود ان اقوامن، بعضی گمان میکنن، یزعمون، گمان میکنن اگه با ما ارتباط داشته باشن به دردشون نمیخوره، فکر میکنن شما مسیحی هستید با ما ارتباط داشت به چه درد مسیحی میخوره، با حتما مسلمان شیعه. فرمود ببین والله به خدا قسم به درد شما هم میخوره، همین که این ارتباط رو با من برقرار کردی من به اطمینان میدم. امام دعا کرده، امام نگاهی کرده، فرمود برو خیالت راحت، متوکل کارت نداره.
ای جان
امام قسم میدو ائمه کم قسم میخورن، فرمود والله به خدا قسم، به خدا قسم، بعضیا گمان میکنن رابطه غیر مسلمان با ما به دردش نمیخوره، ولی نه سود داره. الان همین برای تو همین کافی که من دارم بهت میدم، دعای امامه، توجه امام، برو در امانی از متوکل. من عرضم اینه، اگر مسیحی غیر مسلمان با امام رابطه داشته باشه، امام هادی سلام الله علیه قسم میخوره که این رابطه به دردت میخوره. و حالا ما تو جامعه دینی خودم، آقای دختر خانومه، حالا آمد امشب یه جلسه، آمد یه مسجدی، اونجوری که باید پوشش اسلامی، حالا نداره، چه کارش بکنم؟ من یه جلسه بودم چند روز پیش، پدر مادرها بودن، خانواده ها بودن، بحث مطالبات فرزندان بود، بحث همین نماز و مناسک دینی فرزند. گفتم بابا بچه‌های ما حالا اگر رسیدیم به اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر رسیدیم به جایی که بچه‌م نماز نمیخونه، پوشش نداره، اگر راهی داشته باشه، با محبت، با صفا، با صمیمیت، امید هست، نه اینکه با دعوا. یه داستان دیگه بگم، اینم جالبه، تو همین دوران امام هادی علیه السلام، الله اکبر، میخوام نتیجه بگیرم، میخوام از این بس پیام داشته باشیم که آقا رابطه با اهل بیتو قطع نکنید.
بله.
مسیحی باشه به دردش میخوره، غیر مسیحی، هر کسی. تو همین دوران امام هادی علیه السلام، دوران گفتیم اولین خلیفه، معتصم بود.
بله.
معتصم عباسی. این داستان هم با سو منابع دست اول، مروج و ذهب مسعودی. بله. یه وقت اسم کتاب بردم، گفتم خدا رحمت کنه شهید بهشتی رضوان الله علیه، سفارش میکرد، میفرمود اگر یه دوره تاریخ مختصر اسلام جمع و جور میخواید بخونید، حتما این کتاب رو ببینید،
مروج
ذهب، ترجمه فارسی هم داره، کتاب خیلی خوبیه.
بله.
مروج ذهب تقریبا مال باز 1100 سال پیشه، اواسط قرن چهارم مسعودی، مال این داستان ایشون نقل کرد. میگه کسی بود از خادمان معتصم، مامورین معتصم عباسی، خود یه معتصمی که الان جنایاتشو گفتیم دیگه، مأمور معتصم عباسی، اونم ندیمش، مباشرش بود. این مباشر در جنگ ها که شرکت میکرد زره تنش نمیکرد، هیچ آسیب هم نمیدید
از شجاعت مثلا.
نه نه نه، یا... یه وقت بهش گفتن داستان چیه؟ خب شجاع هم هرچی باشه بالاخره تیر میاد بگه.
آره.
شجاعان تاریخ هم تیر میخورن.
بله.
گفتن چطور اصلا آسیب نمیبینی؟ گفت من داستان دارم، یقین دارم که من آسیب نمیبینم. گفتن چه داستان داری؟ گفت من یه شب خاتم النبی رو در عالم رؤیا دیدم، رسول خدا فرمود یه مؤمنی رو به دادش رسیدی، یه مؤمنی، اون در حق دعا کرده، دعا مستجاب شده. گفتم آقا پس یه لطفی هم شما بفرمید، اگه اون من خدمت کردم به یه مؤمنی، اون دعا کرده، دعاش مستجاب شده، شما میاد یه کسی رو از مرگ نجات دادی، دعا کرده یه مؤمنی رو از مرگ نجات کردی. دعا گو آقا من از شما پس یه چیزی میخوام. گو آقا دعا کن خدا عمر طولانی به من بده. باریکالله. حالا تو رؤیا رسول خود حضرت دعا کردن، فرمودن اللهم اپل عمره، خدا عمرشو طولانی. گو خود یا رسول الله عمر طولانی دعا کن 95 سال عمر بکنن.
عجب.
حضرت دعا کردن اللهم خمس و تسعون سال، 95 سال عمر بکن. میگه یه کسی کنار دست رسول خدا بود، یا آقای کنار دست رسول خدا بود، گفت یا رسول الله پس دعا کنی عمر طولانی، بلا و آفات و مصیبت چیزی هم بهش نرسه، از آفات مصون بمونه. حضرت باز دعا کردن و یوقا من الافات. میگه من از این بغلسی پرسیدم که شما کی بودی که در حق ما سفارش کردیم و دعایه دعام اضافه کردیم؟ گفت انا علی ابن ابی طالب. گفت همینجور داشتم گفتم علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، از خواب بیدار شدم به زبانم جاری بود علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب. فهمیدم به این دعای رسول خدا من حتما 95 سال عمر میکنم و حتما هیچ آسیبی نمیبینم. تو جنگا میامد بدون زره آسیب نمیدید، اینا بر چی گفتم؟ میخوام نتیجه بگیرم ازش. پرسید چه کردی؟
یادمون باشه که این ندیم
معتصمه. ببینید همه کاراش بد، من نمیگم کارش خوب. ولی یه کار خوب کرده.
بله.
با یه کار خوب اگه مجال بود اون کتاب مرحوم حجت الاسلام ملا زین العابدین نمونه هاشو میگفتم، آقا یه کار خوب داشته. گفتن چه کار خوبی کردی که پیامبر به دعا کرده؟ گفت یه وقتی معتصم عباسی به یه مؤمن بیچاره‌ای از شیعیان امیر مؤمنان سلام الله علیه غضب کرد، به من گفت همین الان ببر بندازی جلو درنده ها. میدونی که از کارهایی که خلفا میکردن، الان هم دیدید داعشیات نمونه هاشو نشان ما دادن، میبردن یه انسان بیگناه جلو درنده مینداختن. گفت معتصم، گفت اینو ببرن جلو. گفتم باش. اومدم ببرم، دیدم تو راه این شیعه امیر مؤمنان داره یه جمله‌ای بر زبان میگه. جمله شما نوشتم، گفت اللهم انک تعلم انی ما کلمت الا فیک ولا نصرت الا دینک ولم ارد غیرک تقربا الیک. گفت خدای من این کاری کردم به خاطر تو کردم، میخواستم به تو تقرب پیدا کنم، من انگیزه، حالا منو نجات میدی یا نه؟ گفت این صدا رو که شنیدم ازش گفتم داستان چیه؟ فهمیدم بیچاره مظلومه، بی خودی معتصم حکم قتل. گفتم ببین من با جان خودم بازی میکنم ولی تو رو نجات میدم. گفتم برو فلانجا استراحت کن. و نجات سحر که شد درا رو باز کرد، گفت برو، فقط یه جوری برو که دیگه تا زنده هستی و معتصم زنده هست وقت اینا نبینن تو رو، ولی من میچنم. گفت فردا آمدم پیش معتصم، گفت چیکار کردی؟ گفتم دستور خلیفه، انداختم در رنده ها خوردنش. گفت چی میگو؟ چه میدونم چی میگم، نمیفهمیدم چی میگه، من زبان اینا نمیفهمم، یه چیزی میگفت. ببینید آدرس عرض کردم، مروج ذهب مسعودی مال 1100 سال پیش. معتصم این که دوران امام هادی علیه السلام بیشترین ظلم رو کرده، ندیم معتصمه، ولی یه کار خوب کرده. با یه کار خوب خدا جبران میکنه، خدا خریداری میکنه. بذارید یه داستان دیگه هم از امام هادی علیه السلام بگم، ببینیم به کجا میرسیم. الله اکبر. میدونیم مباحث امام هادی سلام الله علیه بسیار زیاده. یه بله. اگه الان ما چند جلسه دیگه همینجا می نشستیم راجع به زیارت جامعه، راجع به نقشی که امام هادی علیه السلام در معرفی مقام امام داشتن، امیر مؤمنان داشتن، این جامعه کبیره که بیش از 2300 تا وصف برای امیر مؤمنان، برای اهل بیت توش باید بس، خیلی زیاده.
قدیریه،
قدیریه زیارت قدیریه. خیلی سخن هست. ولی من به ذهنم رسید که حالا این مطالبی که شاید کمتر از امام هادی علیه السلام گفته شده باشه،
بله،
اینو بگم.
بله.
آقا یه داستان دیگه، این باز از اثبات الوصی همین مسعودی، همین آقای مسعودی که گفتم مروج ذهب داره.
بله.
کتاب دیگه داره اثبات الوصی، عرض کردم وفاتی 346، 1100 سال پیش از دنیا رفت. میگه یه کسی در مدینه اسمش بریحه، حالا اسمش مهم نیست، خیلی رو اسمش توقف نکن. میگه یه کسی در مدینه آدم حسودی بود، به امام هادی علیه السلام حسادت کرد،
خب
سعایت کرد، نمامی کرد. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه دارن به مالک اشتر میفرمان که حرف هیچ نمامی رو گوش نکن، فان السائیه غاشون، سائی یعنی نمام، سخنچین خائنه. این بالاخره خیانت کرد دیگه، حسادت داشت به امام هادی علیه السلام. یه نامه نوشت به متوکل که آقا اگه امام هادی دو روز دیگه تو مدینه باشه، مدینه رو از دست دادی. امام هادی تو مدینه باشه، به متوکل گفت مدینه رو از دست دادی. متوکل کسی رو فرستاد به نام یحیی بن حرثمه، گفت برو امام هادی علیه السلام رو بیار. البته میدونید از بس امام نفوذ معنوی داشتن تو مدینه، جرأت نمیکرد دستبند بزنه. نه، گفت ما اومدیم با عزت احترام، میخوایم شما سامرا رو نورانی بکنید، اصلا شما چرا تو مدینه باشید؟ خلیفه میخواد از محضر شما الان عرض کردم زجه میزدن مردم، گریه میکردن.
عوام فریبانه
امامو احضار کرد. من این قصه رو برای یه جمله آخرش گفتم.
بله.
الله اکبر. امامو که آمدن ببرن، همین نانجیبی که حسادت کرده بود، همین نانجیبی که گزارش داده بود، همینی که نمامی کرده بود، لحظه آخر اومد به امام هادی علیه السلام گفت آقا حواست باشه ها، این کارا رو من کردم که الان دارن شما رو احضار میکنن، اگه رفتی اونجا علیه من بخوای کاری انجام بدی، پیش متوکل گزارشی بدی، جایی گزارش بدی، بخوان از من انتقام بگیرم، اینجا دست من بازه، خونه تو آتش میزنم، باغ تو آتش میزنم، شیعان تو از بین میبرم، من این قدرت رو دارم، کاری نکنی علیه من اونجا.
تهدید کرد امام.
تو رو خدا این یه جمله آخر داستان رو نگاه کنید جناب علی مولا، ببینید کسی که ظلمی به امام هادی علیه السلام کرده، حضرت رو بردن در سامره را، تا آخر عمر حضرت سخت‌ترین شکنجه ها و اذیت ها و حصر ها تو سامره را، بعدم امام عسکری علیه السلام تمام زندگیش تو سامره را تا آخر عمر، این ظلم ظلمی کمیه؟
خیر.
ولی در برابر این ظلم به امام علیه السلام گفت اگه علیه من شکایت کنی من خونه تو آتش میزنم، زندگی تو شیم. امام یه جمله فرمود، فرمود ان اقرب ارضی ایاک علی الله الباره، گفت برم به متوکل شکایت بکنم. من دیشب پیش خدا شکایت رو کردم، حرم جدم رسول الله، کنار قبر جدم رسول الله، حوالت با خدا. های مولایدون دیدید یا نه، بعضی ها هرچی هم شر باشن تا میگی حوالت با خدا، حوالت نمیدونم دیگه الان تو مردم هست، حوالت با حضرت
اولخلق میشه
میلرزه.
آره
الان تو این دعوه ها من زیاد دیدم.
درسته.
آقا تو میگه حوالت با اول، میگه آقا نه
بیا بیا صحبت کنی
تو بید. حوالت با قمر بنی هاشم برو، من نخ... میگه نه 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 حواله با حضرت اولخلق بیا من. این میترسه تا گفت من پیش جدم شکایت تو کردم، پیش خدا شکایت تو کردم، حوالت با رسول، حوالت با خدا، برای چی به متوکل بگم؟ آقا این لرزید، افتاد رو دست پای امام، گوه آقا غلط کردم. ما بودیم چه میکردیم؟ آقا چنین جرمی، این عبارت اینه، ان کب علی و ذرع علی، افتاد دست پای امام، گوه غلط کردم. تا گفت غلط کردم یه جمله، حضرت فرمود عفوت، بخشیدم، بخشیدم.
الله اکبر.
یعنی ما واقعا اگه اینو از امام هادی سلام الله علیه یاد بگیریم، بابا الان کی هنچی؟ آقا خانم محترم، آقای محترم، برای چی دادخواست طلاق دادید؟ برای چی میخواید از هم جدا شید؟ یه هنچی ظلمی به شما کردن؟ سالها امام هادی علیه السلام در سامره، بعدم امام عسکری در سامره، سنگین ترین شکنجه ها به خود حضرت و یاران، یه هنچی ظلمی شما دیدید؟ آقا طرف گفت ببخشید، فرمود بخشیدم، تمام شد. این عجل بلاغه امیر اون سلام الله علیه از حضرت به خلافت رسید، روزی که به خلافت رسید 25 سال ظلم گذشته رو مردم ظلم کردن.
بله.
غیر از قاسبین حق حضرت. بله. مردم اگه مردم همراه نمی کردن به حضرت ظلم نمی شد. 25 سال حضرت اول خطبه ای که خوندن عجل بلاغه ببینید، فرمود قد مزد امورون، تو این 25 سال شما مردم یه کار خیلی بدی کردید. آقا ما کاری نکردیم. چرا شما سکوت کردید؟ شما با سکوتتون همراهی کردید با تشکیلات، فرمون کارا بدی کردید. لو اشاء ان قلت لاقول، بخوام پرونده های شما رو باز کنم میتونم، ولی باز نمی کنم. عفا الله عما سر، خدا از گذشتتون ببخش. 25 سال ظلم و امیر مومنان تو یه جمله فرمود عفا الله. وقت ما حاضر نیستیم بگذاریم از برادرمون، از فرزندمون، از شریک زندگیمون. اگه میگیم امام هادی علیه السلام، ائمه رو اینجوری بشناسیم و یه قدم نزدیک بشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای حسینی، ویژه تشکر باید
بکنم.
روز شهادت امام هادی علیه السلام، هنر اینه که معرفت هم نسبت به وجود اون امام بیشتر بشه. خب میتونستید یه تسلیت بگید و حالا بگذرید از قصه، ولی خدا خیر دنیا و آخرت به شما بده. از طرف بیننده ها و شنونده های عزیز تشکر میکنم از آقای حسینی. اون عرض کنم حضورتون که ما یه وقتی یه ساختمون خوشگلی داریم، برای اینکه خوشگل تر بشه، دلنشین تر بشه، گاهی یه رنگامیزی میکنیم، یه رنگ قشنگی میزنیم بهش. ما الان تو این ماها قربانی برنامه سمت خدا رو مشارکت میکنیم، الحمدلله هر کی توفیق داره یه رنگ خوشگل بهش بزنیم این ماه و این روزها. بیایید رنگ نام مبارک امام هادی علیه السلام رو بهش بدیم، به احترام این امام همام، به احترام امام دهم، به نیت ایشون قربانی ماه برنامه سمت خدا رو انشالله پر رونق‌تر و زیباتر و خوش رنگ‌تر برگزار بکنیم و مشارکت کنیم. طالب هستید برای این کار، عدد 14 رو بفرستید به 20303. تو کانال‌های ما اطلاعات جزئی ترش هم هست که خدا خیر دنیا و آخرت به شما هم بده بابت این اتفاق. ثواب تلاوت آیات قرآن امروز هم پیشکش این امام گرانقدر، صفحه 303 قرآن کریم، سوره مبارکه کهف، آیات 84 تا 97 با یه صلوات بریم محضر قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلا فاصله یه زمان کوتاه و حاج آقای حسینی رو
جواب مولای به نظرم می تو این فرصت کوتاه یه مطلب عرض کنم.
بفرمایی.
ما در محضر یکی از بهترین شاگردان امام هادی سلام الله علیه هستیم، قدر نمی دونیم. من بارها گفتم مردم تهران داریم به خودمون ظلم می کنیم. این امامزاده جلیل القدر هست، عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، که رفته محضر امام هادی دین خودش رو عرضه کرده. بعد حضرت فرمونه نه درسته، ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات دنیا و الاخره. امامی که امام معصوم در بارش فرموده کسی بره زیارتش که من زار الحسین علیه السلام به کربلا، هم فرزند امامه، هم امامزاده است، هم محدثه، هم اینجور ما در بارش روایت داریم. چرا مردم تهران از زیارتش غافلن؟
بسیاری از علمای ما تو سفرهایی که داشتن یه جوری تنظیم میکردن، یا در رفت یا در بازگشت یا در هر دو برن زیارت امام حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه. من چند هفته یه هفته پیش در حضرت حرم گفتم، حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، گفتم تهران 13 میلیون جمعیت داره، اگه تهرونی ها سالی یه بار میبدن زیارت حضرت عبدالعظیم، اینجا شلوغتر از این بود. این امامزاده با این ثواب با این جلالت امام هادی اینجور تأییدش کنه، بره دینش رو عرضه کنه، امام بگه به خدا همین درسته، دعا کنه ثبتک الله، وقت دو قدمی ما
و نیاییم
و زیارت نیاییم. اینم به
خیلی
شون از بهترین اصحاب امام هادی
متشکرم، انشالله خدا توفیق زیارتشون رو بهمون بده و ما همتش رو بکنیم و بخونیم. خیلی ممنونم آقای حسینی، برقرار باشید و ممنون که توی منبرها توی روزه ها این روزا و شبا ما رو دعا میکنن حاج آقای حسینی قومی. از شما هم سپاسگزارم. دیگه زمانی برای ادامه برنامه نداریم، تا فردا اگه عمری باشه و سعادت خدمت شما برسیم، التماس دعا در پناه نگاه مهربان امام هادی علیه السلام باشید و باشیم. خداحافظ.